ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدای مهربان و سلام بر شما شنوندگان عزیز، من معصومیان با چند خبر در خدمت شما هستم. مخازن سطحی استان تهران پر هستند. طبق آماری که وزیر نیرو در خرداد امسال اعلام کرد، مخازن سطحی تهران حدود 993 میلیون متر مکعب آب دارند که نسبت به سال قبل حدود 330 میلیون متر مکعب بیشتر است. سطحی لطیان، مامرو، کرج و طالقان حدوداً 85 تا 90 درصد پرند و سد لار هم بر اساس ظرفیت آبگیری از زمان بهره برداری تا کنون 45 درصد آب دارند. سیلاب‌های بهاره موجب افزایش 16 میلیارد متر مکعبی ذخایر سطحی کشور نسبت به سال آبی گذشته شده و بارندگی‌های مناسب چند ماه اخیر هم موجب شده تا تعداد زیادی از تالاب‌های مهم و حیاتی کشور که سالیان متمادی رنگ آب به خود ندیده بودند آبگیری شوند. اجرای خط انتقال آب از سد مامرو که به نیروگاه شهدای پاکدشت و صنایع پایبند است سرعت می‌گیرد. مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران گفت نخستین بار در صنعت آب کشور با استفاده از سامانی موسوم به BIM که روابط بین کارفرما، مشاور و پیمانکار را تسهیل کرده و روند اجرای طرح را سرعت می‌بخشد، اجرای طرح انتقال آب از سد مامرو به صنایع پایین دست سرعت می‌گیرد. آقای رضوی افزود طرح خط انتقال آب از سد مامرو به نیروگاه شهدای پاکدشت و صنایع پایین دست از منظر تامین صنایع آب پایین دست از اهمیت خاصی برخوردار است و شرکت آب منطقه تهران متعهد شده که با همکاری همه ذینفعان این طرح را به پایان برساند. وی با بیان اینکه در تابستان امسال در بخش کشاورزی و شرب کمترین مشکل را در تامین آب داشتیم گفت، با وجود این در تامین آب بخش صنعت در استان تهران مشکلاتی وجود داشت که با تکمیل و بهره برداری از این طرح مشکلات برطرف می شود. در رشته انشعاب غیر مجاز آب از ابتدای امسال در شهرره کشف و جمع‌آوری شده است. مدیرعامل آب و فاضلاب منطقه شش تهران گفت جمع‌آوری انشعاب غیر مجاز در منطقه یکی از رویکردهای اصلی این شرکت در راستای جلوگیری از هدر رفت آب است. آقای حقیقی افسود برخی از افراد سودجو به صورت غیر مجاز از شبکه آبرسانی استفاده می کنند و تعدادی از انشعابات به صورت غیر قانونی آب آشامیدنی را در بخش کشاورزی، دامداری و باغداری به مصرف می رسانند که همین امر در تامین آب شرب شهروندان مشکلات عدیده به وجود می آورد. این منطقه 1700 کیلومتر طول خطوط شبکه توزیع آب، 192 کیلومتر طول خطوط انتقال و 10050 کیلومتر طول خطوط فاضلاب دارد. شهرستان ری به مرکزیت شهر ری با جمعیتی بیش از 1,400,000 نفر در جنوب استان تهران واقع شده است. مشمولانی که پدر و مادرشان 28 و 29 ماه سابقه ایثارگری دارند از انجام خدمت سربازی معاف می شوند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت این افراد تا پایان شهریور می توانند از این معافیت بهره مند شوند و پس از آن دیگر مشمول معافیت نمی شوند و تنها امکان کسر خدمت برایشان وجود دارد. سردار موسی کمالی افسود متقاضیان واجد شرایط بهره مندی از این معافیت با مراجعه به دفاتر پلیس به علاوه 10 وضعیت خدمتی خود را مشخص و درخواست خود را ثبت کنند. وی همچنین گفت غیبت مانع بهره مندی از این معافیت نخواهد شد و لازم است متقاضیان درخواست خود را تا قبل از پایان شهریور در دفاتر پلیس به علاوه 10 ثبت کنند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افسود با پایان یافتن شهریور اجرای این نوع از معافیت به پایان خواهد رسید، اما کسر خدمت‌های ایثارگری همچنان وجود خواهد داشت. مشروع خبرها ساعت 14:30 با آگاهی شما شنوندگان عزیز از رادیو تهران خواهد رسید. خدا نگهدار.
ساعت 10:35 است. از بخش رادیو تهران دعوت میکنم تهران ورزشی رو بشنوید.
تهران.
ورزش تهران،
ورزش
تهران، ورزشی
تهران، ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود به شما مردم عزیز. شما تهران ورزشی رو دنبال میکنید از رادیو تهران. به مدت 25 دقیقه در خدمت شما هستیم به همراه همکاران عزیزم و از دنیای ورزش کمی در مورد والیبال صحبت میکنیم، بعدش وارد فوتبال میشیم. دیروز استقلالی ها مقابل حریفشون نفت مسجد سلیمان به تساوی 1-1 رضایت دادن و به نوعی متوقف شدن و امشب هم آخرین بازی این هفته برگزار میشه بین پرسپولیس و صنعت نفت.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
روزنامه ایران ورزشی عکسی از آقای استراماچونی رو در صفحه اصلیش کار کرده و تیتری که انتخاب کرده شرایط استراری هست. اشاره به بازی دیروز، وضعیت استقلال، نزدیک بودن به دربی، همه موارد رو در صفحه اصلیش کار کرده. از آقای فغانی تیتری داره، فغانی در استرالیا سوت نمیزنه. خود آقای فغانی هم اشاره کردن به نام ایران در رویدادهای بین‌المللی حاضر میشن، رفتنشون هم به هر حال ضرر بزرگی بود برای فوتبال ایران. و در مورد گوچی هم مطلبی داره، رضا قوچانجاد بازگشت با پوکر به هلند، اشاره به حضورش در بازی تیمش به عنوان یار تعویضی و 4 گلی که تونست وارد دروازه تیم حریف کنه. و از کشتی هم تیتر داره در مورد عبدالولی که برنز گرفت. روزنامه هدف عکسی از بازیکنان استقلال که مغموم و ناراحت هستن کار کرده. چه می کشید اینتر میلان در مورد تیم سابق آقای استراماچونی صحبت کرده و همینطور دربی شاید آخرین ایستگاه استراماچونی قبل از فرودگاه باشه در مورد وضعیت استقلال مطلب کار کرده. روزنامه گل تیتری از آقای کالدرون در صفحه اصلیش آورده، هر کس رو لازم باشه بیرون میگذارم، از کسی هم نمیترسم. هشدار جدی سرمربی پرسپولیس به ستاره های تیمش و البته پرتلفات. اشاره هست به بازی دیروز و از دست دادن قائدی، اسماعیلی و دیاباته که دربی رو از دست دادن و خبر بد و شوک‌آوری بود به آبی ها. روزنامه خبر ورزشی هم به بازی دیروز استقلال پرداخته. استقلال قدر گل قائدی رو ندونست و اشاره به وضعیت بازی‌های دیروز تیترای روزنامه خبر ورزشی. این آخرین روزنامه بود که بررسی کردیم در این بخش. انتخابات فدراسیون والیبال در حالی پیگیری شد و زمان نامنویسیش هم اعلام شده بود و عزیزانی میرفتن ثبت نام میکردن برای اینکه در روز انتخابات رقابت کنن که آقای داورزنی معاون وزیر ورزش هم اومدن و ثبت نام کردن. ایشون پیش از این مدت ها رئیس فدراسیون والیبال بودن، در کنارش آقای داوری، افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال بودن و ایشون هم در انتخابات هستن و کماکان سرپرست و تعداد دیگری از مدیران وزارت ورزش هم در این انتخابات حضور پیدا کردن. رقابت های والیبال آسیایی هم داره برگزار میشه. ما دیروز یک شکست رو در کارنامه‌مون ثبت کردیم مقابل استرالیا و همین بهانه چند دقیقه با پژمان نجات‌پور عزیز صحبت کنیم. پژمان هم مجری کاربلد ورزشی هست، هم در حوزه والیبال کاملا تبحر و اشراف داره. می‌خوایم ببینیم که ماجرا چه هست، اطلاعات تازه‌ای به دست بیاریم. پژمان نجات‌پور سلام، درود بر تو.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما محمد میر عزیز، شنوندگان عزیز رادیو تهران. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. همونطور که شما توضیح هم دادی، خب دیروز مهلت ثبت نام و نامنویسی کاندیداهای ریاست فدراسیون والیبال به اتمام رسید.
بله.
همونطور که حدس می‌زدی محمد، در لحظات آخر یه سری بازی‌های شطرنجوار انجام شد که
بله.
شاید یه مقداری در مورد استعفای آقای داوری، آمدن آقای داورزنی و عدم قبول استعفای آقای داوری توسط وزیر محترم ورزش و جوانان یه مقدار تعجب‌آور بود. در صورت حالا قبل از اینکه انتخاب در حقیقت نامنویسی تموم بشه، ساعت 5 بعد از ظهر نامنویسی که 10 روز کاری فرصت داده شده بود، آقای افشاردوست، دریابگی، رشیدی سلیمی، آقای احمد سعادتمند عزیزی، آقای امیرحسین منظمی، علی نیکنامفر و خانم یگانه یادگاری ثبت نام کردند. اما در لحظات آخر و دقایق پایانی آقای بهنام محمودی که خب اینجور که گفته میشه خیلی از والیبالی‌ها طرفدارش بودن اومدن و نهایتاً آخرین نفر هم آقای دکتر داورزنی، معاون محترم ورزش قهرمانی و حرفه‌ای ولایت ورزش جوانان اومدن ثبت نام کردن. بعد از اون هم خب با توجه به حضور آقای داورزنی این انتظار می‌رفت که آقای داوری دیگه استعفا ندن، اما لحظات آخر و ثانیه‌های پایانی ایشون استعفا دادن و اسم خودشون رو در میان کاندیداها ثبت کردن که کاندیداها به 12 نفر رسیدن. از اون سمت چون آقای فتاحی سرپرست دبیری فدراسیون والیبال سرپرست هستن، نمیتونن به عنوان سرپرست به جای ایشون قرار بگیرن، بنابراین وزارت ورزش باید یه سرپرست به جای آقای داوری منصوب میکرد که اصلا وزیر ورزش آقای سلطانی فر قبول نکردن استعفای آقای داوری رو و گفتن شما باید به عنوان سرپرست تا پایان کار انتخابات رو انجام بدی و به عنوان کاندیدا نمیتونی اسم خودت رو ثبت کنی. بنابراین کاندیداها از 12 نفر به 11 نفر تقلیل پیدا کرد که باید منتظر باشیم تا زمانی که استعلام کاندیداها بیاد و ببینیم از این 11 نفر چند نفر باید به گود در حقیقت رقابت در برای کسب تصدی صندلی فدراسیون والیبال بنشینم.
داشتم گوش میدادم کلمه به کلمه، واقعا همینطوری که گفتی درست گفتی. شطرنجوار یعنی مشخص نبود چی شد، چه کسانی اومدن، یه دفعه استعفای شد، بعد مخالفت شد، بعد نمیدونم از طرف وزارت ورزش و موضوعاتی از این دست. فکر میکنی با توجه به حضور رئیس پیشین فدراسیون که حالا معاون وزیر ورزش هست، معادلات به سمتی پیش میره که شاهد اتفاقات جالبی باشیم، یعنی همون رئیس پیشین باشیم، یا نه ممکنه در دل همین رویدادها منتظر یه خروجی عجیبتر باشیم؟
محمد، همه چیز در والیبال امکان پذیر هست. همونطور که لحظات آخر دیدیم مثلا چه اتفاقاتی افتاد و اصلا یه سری معادلاتی که حالا خیلی هم مشهول است، حالا خیلی از شایعات هست، اینو میگم، بازم میگم شایعات، از نقل به مضمون میکنم.
بله.
اینکه همونطور که خب آقای امیرزا خادم هم به عنوان معاون وزیر ورزش بودن و خب سلام در حقیقت تایید صلاحیتشون نیامد این وزارت، نمیدونم، حالا یه سری گفته ها هست، شاید این اتفاق در مورد آقای داورزنی بیفته و ایشون نماینده دیگری از وزارت ورزش رو معرفی کنن. خیلی ها صحبت از مهندسی انتخابات میکنن. به نظر من خیلی زود هست، باید اجازه بدیم بریم تو بود انتخابات ببینیم چند نفر اصلا تایید میشن، چه کسانی هستن، و فقط باید در مورد این موضوع باید منتظر باشیم تا تایید صلاحیت ها بیاد تا بعد در اون مورد صحبت کنیم. خب قطعا خود آقای داورزنی باشن با توجه به اینکه خب ایشون سه دوره به عنوان رئیس فدراسیون والیبال بودن، خودشون به عنوان رئیس منطقه زون یا منطقه غرب والیبال آسیا هستن و عضو کمیته مالی FIVB هستن، مطمئنن خب اقبالشون بیشتر هست و شاید از این کسانی که من خوندم، حالا غیر از یکی دو نفر، بقیه هم صرف خودشون رو اعلام کنم با توجه به حضور آقای داورزنی. اما همونطور که خدمت عرض کردم، باید منتظر مون تا تایید صلاحیت ها از طریق وزارت ورزش اعلام بشه، بعد در اون موقع دیگه کامل میشه در موردش صحبت کرد و شاید این سری معادلات مشهول جوابش مشخص بشه.
و آخرین سوال رو از دل همین صحبتات مطرح کنم، خیلی کوتاه جوابتو بگیرم پژمان، تأثیری داشته این معادلات و این حضورها و ثبت نام‌ها بر بازی دیروز ایران و استرالیا و شکستی که در کار؟
من فکر نمی‌کنم محمد اونقدر تأثیر داشته باشه. ببین، ما یه خاطره تلخ از استرالیا داریم، به خاطر اینکه در انتخابی المپیک 2012 لندن ما چند تا بازی تدارکاتی قبلش انجام دادیم و اونا سر چند تا امتیاز نذاشتن ما با المپیک 2012 بریم. این رقابت ها خب من فکر نمی کنم، نمیگم خیلی حالا بی تاثیر است، اما این بحث رو باید از بود فنی نگاه کنیم. ما دو تا بازی تدارکاتی با استرالیا کردیم قبل از این بازی و دو تا بازی رو هم بردیم. ضمن اینکه خب اونجا یه نفری هست به نام مرزاد مهرانپور در تیم ملی استرالیا که قبلا آنالیزور تیم ملی والیبال ما بوده، که الان در کادر فنی تیم ملی استرالیا قطعاً قشنگ مورد آنالیز کرده بودن دیروز و در ست های دوم سوم چهارم کاملا این موضوع مشخص بود. اما محمد چقدر خوب بود، حالا یک ماه پیش که اومدن این کارو انجام دادن گفتن خب رقابت های والیبال نوجوانان
جهان هست به خاطر این رقابت
تأثیر قرار میگیره، چقدر خوب بود حالا این ثبت نام نمیشیم یه هفته بعد، یعنی این بعد از این رقابت ها که یک شنبه تموم میشه، من فکر میکنم این اتفاق میفتاد خیلی بهتر بود و میگم این بحث رو باید از بعد فنی نگاه کنیم نه از بعد مدیریتی.
بسیار خوب پژمان نجات‌پور ازت ممنونم، استفاده کردیم، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتی برای دارازی بهترین ها رو دارم.
ممنونم از شما محمد،
خواهش میکنم،
خدا نگهدار.
اما بریم به سراغ فوتبال. ما یادمون هست لیگ برتر فوتبال با تعویق شروع شد، به تعویق افتاد و در واقع صحبت میکردن میگفتن که باید کار حرفه‌ای سازی انجام بگیره، ورزشگاه آماده باشه، صندلی ها نمیدونم شرایطش مطلوب باشه، شماره گذاری بشه، گیت بذارن، چمن مطلوب باشه، خیلی از موضوعات. تو همین بازی دیروز استقلال و نفت مسجد سلیمان همونطوری که میدیدیم شاهد اتفاقاتی بودیم که در لیگ چند دوره گذشته هم میدیدیم، یعنی هیچ تغییری نکرده. اولا دیاباتی که میخواست خارج بشه آمبولانسی وجود نداشت، آن با بدبختی دیاباتی رو از ورزشگاه بردن بیرون، یا آمبولانس اومد دیاباتی سوار آمبولانس شد رفت بیمارستان. این یه در مورد این که یه تیم شکست میخوره یا پیروز میشه یا مساوی میکنه، باید خیلی راحت بیان از این دالانی که براشون در نظر میگیرن از توی میکسون، اصلا میکسون هم نباید رد بشن، میکسون جای خبرنگاراست، باید از جای دیگه رد بشن. خب میان از میکسون رد میشن و اونجا خیلی ها میخوان عکس یادگاری بگیرن. خب طرف اوضاع روحیش به هم ریخته، نتیجه نگرفته، بعد اونجا درگیری میشه. نمیدونم فیلمشو دیدین یا نه، جواد زرینچی و بقیه همه دارن درگیر میشن با چند نفر دیگه، چون یه نفر میگه یه بازیکن استقلال من فحاشی کرده. حالا این داستانا رو که داریم، بعد از اون طرف وقتی میبینیم که مثلا ناظر داوری، ناظر بازی میاد، رئیس هیئت فوتبال راه نمیده، رئیس هیئت فوتبال هم میره در اقلام با ناظر وسایلی که باید ناظر داوری برداره برای کار نظارت بر بازی رو میبنده و بازی به این خاطر به تاخیر میفته. اصلا هر جوری که فکر میکنیم، هر از هر زاویه‌ای که نگاه میکنیم، فوتبال ما به هیچ عنوان حرفه‌ای نیست، فوتبال ما جذاب نیست اصلا به هیچ عنوان، هم پر از نقص، پر از ایراد. حتی اگر دو ماه با تاخیر هم لیگ شروع بشه همین داستانا رو داریم، همین مشکلات رو داریم، همین ببخشید افتضاحات رو داریم میبینیم و داستانهایی که در واقع باعث میشه از فوتبال آنچنان که بخوایم لذت نبریم.
میکست زون،
وزارت ورزش به عنوان بزرگتر و متولی ورزش باید در کنار کشتی باشه.
وقتی که یک جوانی که شهرستان اومده هنوز تهران هم به خوبی نمیشناسه،
این قشنگ نبود این جمله ها؟
آقای میر انگوش گذاشتید رو قلب من که آزردت واقعا.
ولی خب مدیران فدراسیون فوتبال سردار بارها میگفتن که امکانات دادیم
آقا فدراسیون هر چی بگه دروغ گفت. دفتر من، آدرس من مشخصه، من اسنادش به شما هم بخواید میدم.
این بلا رو شماها اومدید به سر فوتبال آوردید. سپاهان تبدیل به تیمی شده که تیمای بالای 100 میلیارد وقتی میبرن مربیشون رو میندازن بالا.
ببخشید میشه سابقه فوتبالیتون رو به من بگین آقای خطیب؟
این بلا رو شماها اومدید به سر فوتبال آوردید.
میکزون
در مورد نتیجه که استقلال در کارمش ثبت کرد، نتیجه تساوی صحبت کنیم. استقلال با گل مهدی قائدی پیش افتاد و انتظار می رفت روی کاغذ بتونه حریفش رو شکست بده و بعد از یکی دو هفته ناکامی یه سه امتیاز ارزشمند رو داشته باشه، اما نه، نشد. به تساوی رسیدم و بعدش هم که هیچ کدوم از مسئولین استقلال که اصلا صحبت نکردن و صحبت نمی کنن. زمانی که پیروز بشن همه هستن، یعنی خیلی هاشون پیام میزنن، صحبت میکنن، میخوایم صحبت کنیم، مصاحبه میکنن، ولی زمان شکست هیچ کدومشون جلو نمیان که حداقل آرامشی بدن به تیمشون. دربی نزدیکه و این شرایط بغرنج تیمشون رو مدیریت کنن. واقعا هادی طباطبایی میخوایم صحبت کنیم، پیشکسوت فوتبال و تیم استقلال، در مورد اوضاع احوال استقلال ببینیم حالش خوبه، خوب میشه یا نه، به همین شکل باید ادامه بده. آقای طباطبایی سلام، درود بر شما. آقای طباطبایی صدای منو دارین؟ خب هنوز ارتباط برقرار نشده. یه نکته دیگر اشاره کنم، اتوبوس تیم استقلال دیروز از ورزشگاه که خارج شد به اهواز که رسید دیگه هیچ شیشه‌ای براش نمون، تمام شیشه ها شکست و به هر حال یکی دو نفر چند نفر تماشاگر نما محبت کردن، نزدیکای اتوبوس با سنگ شیشه های اتوبوس رو شکوندن. و در مورد نور ورزشگاه هم به عنوان یکی دیگر از نقص های فوتبال ما میشه اشاره کرد که نور ورزشگاه هم اصلا در بیشتر مواقع از زوایای مختلف که میدیدیم انگار ورزشگاه اصلا تاریک بود. ساعت ها میشه حرف زد، یعنی اگر آدم حضور ذهن داشته باشه، یه خودکار رو یه کاغذ هم داشته باشه، میتونه دونه دونه بنویسه نور ورزشگاه، نمیدونم نبودن آمبولانس، اونم چی، نه لیگ یک، نه لیگ دو، لیگ برتر، لیگ برتر حرفه‌ای، فوتبال ما که باید الان حرفه‌ای باشه همه جوره، هیچ کدوم حرفه‌ای نیستن، نه پرسپولیسش، نه استقلالش، نه تراکتور سازیش، اصلا شاید کمی فولاد حرفه‌ای باشه، کمی سپاهان هم تا حدودی، سپاهان هم البته حرفه‌ای نیست، دو هفته اول یه لباس داشتن، هفته سوم یه لباس دیگه رو نمایی کردن، قرار نیم فصل دوم یه لباس دیگه داشته باشن، چه خبر این فوتبال. اما برگردیم به استقلال. آقا هادی طباطبایی سلام و درود بر شما. آقای طباطبایی
سلام علیکم،
مخلصم، خسته نباشین، خدا قوت. من در مورد استقلال کمی توضیح دادم آقای طباطبایی، این که به هر حال میتونست دیروز بردی رو در کارمش ثبت کنه، از خیلی از بحران‌ها عبور کنه، ولی نه به تساوی رسید.
صداتون خیلی ضعیفه، من صداتون رو ندارم.
الان صدای من چطوره؟ الان خوبه؟ من بلندتر صحبت می‌کنم.
الان خوبه. نه الان فوق‌العاده خوبه.
خب بسیار عالی. استقلال رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید باید به همین شرط ادامه بده؟ آیا مدیریت میشه وزاش؟
خدمت شما عرض کنم، من ابتدای سلام عرض کنم خدمت شنوندگان شما، خسته نباشید بگم به شما همکارانتون. استقلال خب بیا که در واقع مربوط به همین الان نمیشه، یک تنسالی دوچار یک بحرانی شده، بحران خودساخته در واقع، به دلیل عدم ثبات در کادر فنی، بازیکنها، تغییرات متعدد و در واقع عدم شناخت از شرایط استقلال باعث شده که استقلال همیشه اوایل فصل رو از دست بده، همچون فصلهای گذشته. امسال هم متاسفانه به یک بار دوباره تیم دچار تغییر تحول فراوان شد و این تغییر تحول فراوان اثرش رو تیم گذاشته. من تو این سه تا بازی که از استقلال نگاه کردم، شاخص‌ترین و مهمترین شاخصایی رو که میتونم راجع بهش صحبت بکنم اینه که استقلال الان کاملا فاقد هماهنگی و فقر تجربه است. که این داره به تیم خیلی لطمه میزنه، خیلی ضربه میزنه و یه جورایی باید گفتش که یک سری بازیکن ها داخل زمین دارن جور بازیکن های دیگر رو توی زمین میکشن.
بله.
و هیچ هارمونی وجود نداره توی این تیم، اونم به خاطر تغییرات بیش از حدی که متاسفانه برای تیم به وجود آوردن. الان این تیمی که در استقلال داره بازی میکنه شاید بخشی از این تیم ها بازیکن ذخیره پارسال بوده باشن.
بله.
نمیدونم حالا چه اتفاقی میفته که یک بار تیم رو اینجوری تخلیه میکنن، خالی میکنن و تیم دچار بحران میشه.
وقتی که یک رئیس، یک کاپیتان، رئیس یک مجموعه آرامش نداشته باشه به کل مجموعه منتقل میشه، یعنی وقتی عصبی باشه، وقتی پریشون باشه، به هم ریخته باشه یا موضوعاتی از این دست، به نظر میرسه استراماچونی هنوز آروم نیست، هنوز به هم ریخته است، هنوز ناراحته. آیا این ممکنه منتقل بشه به بازیکنانش در طول این دو سه هفته؟
ببین بی تاثیر نیستش. گواردیولا یک جمله بسیار معروفی داره و خیلی تاثیرگذار، نه فقط در بحث فوتبال، میتونه تو زندگی برای ما درس باشه. میگه اگر مربی که 99% تمرکز کنه 100% اشتباه میکنه.
بله.
یعنی 1% عدم تمرکز باعث 100% اشتباه میشه.
بله.
من برای خود من سواله، نمیدونم این سوال من اگر یه نفر بتونه پاسخ بده برای خود من هم خیلی جالبه، که میخوام ببینم چه اتفاقی افتاده که آقای استراماچونی از زمانی که ورود پیدا کرد توی ایران تو دو ماه گذشته این آدم رو همه به عنوان یک آدم جنتلمن میشناختن، یه آدمی که جدی داره کارش رو میکنه بدون حاشیه، بدون مصاحبه. چه اتفاقاتی افتاده که ظرف دو ماه این آدم به اینجوری برافروخته شده؟ یعنی برای خود من سوال واقعا این موضوع.
آره واقعا شما خودتون هم یه دیداری که داشتین، حالا ویدیویی هم که بود و دیدیم، انگار یه جوری غیر مستقیم بهش گفتین که شاید باشگاه اون شرایط مطلوب رو ایجاد نکنه. اما
ببین من بحثی که داشتم الان نمیخوام راجبش صحبت بکنم، در آینده قطعا راجبش صحبت خواهم کرد، این چیز نیستش که الان عنوان شده باشه. ما نه حرفم نبود، من گفتم باشگاه صداقت نداره، باشگاه واقعا نه با پیشکسوتان صداقت داشته نه با طرفداران این تیم صداقت داشته.
بله.
شما ببینید تو این چند سال اخیر چقدر تکذیبی رو تکذیبی اومده، چقدر حرفا رو زدن که نشده، چقدر بازیکنان رو گفتن نفروختیم که فروختن، چه کسایی رو گفتن نگر می‌داریم که نگر نداشتن. خب اینا رو شما چی عنوان می‌کنید؟ چی خودتون استنباطتون چی از این موضوع؟
نه حرفتون کاملا درسته. یه نکته، الان دربی نزدیکه، یه چند روز دیگه دربی برگزار میشه. استقلال هم شرایط خوبی نداره. حالا باید منتظر بازی امشب پرسپولیس هم بمونیم. استقلال شرایط خوبی نداره. الان چه کسی به چه صورت به چگونه باید این تیم رو مدیریت کنه برای دربی؟
ببینید ما الان فقط یه خواسته از بازیکن‌های این تیم دارم و اونم این هستش که اصلا شرایط موجود رو بپذیرن و نسبت به شرایط موجود تمام وجودشون رو برای این بازی بذارن.
بله.
و برن اون چیزی که در توانشون هست تو این بازی بذارن و توجه نکنن به این که چه داشته هایی دارن و چه نداشته هایی وجود داره.
بله.
از ظرفیت موجود خودشون به بهترین شکل استفاده بکنن، توان خودشون رو زبردست بکنن، با انگیزه بسیار زیاد تمام این مشکلات رو برای خودشون انگیزه بکنن و در این بازی خاص بتونن با تمام وجودشون برن کار بکنن که انشالله بتونن یه اتفاق خوبی رو رقم بزنن
به امید خدا. و اینکه به هر حال هواداره میلیونی استقلال و همینطور هوادارهای میلیونی پرسپولیس، تیمایی که به هر حال پرطرفدار هستن، همیشه دوست دارن حال تیماشون خوب باشه. وقتی حال این تیما خوب باشه، حال فوتبال ایران خوب هست و قاعدتا الان استقلال در شرایطی است که باید مدیریت بشه از لحاظ روحی روانی، از لحاظ چالشایی که داره، مشکلاتی که داره. و نکته آخر با شما در میون بگذارم، خیلی کوتاه جوابتون رو بگیرم آقای طباطبایی.
شما ببینید، من ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم. ببینید که میفرمایید میگه طرفداران میلیونی دو تا تیم دوست دارن حال تیمشون خوب باشه. من یه مقایسه کوچیکی رو بخوایم انجام بدیم. ما قریب به یک سال خورده یه تیم مشکل داره. علاوه بر مدیریتی سری مشکلات داره دیگه، همه بهش اتهام کردن، همه میدونن. خب اصرار بر این هستش که این مدیریت هنوز وجود داشته باشه، بالای کار باشه و بحث ثبات رو به وجود میارن. من نمیدونم ثبات در مدیریت با کیفیت یا در مدیریت بی کیفیت. حالا ثبات فقط در مدیریت یا در تیم هم هست. بعد در طرف مقابل تیم رقیب سنتی خودمون رو نگاه میکنه که سه سال همه جوره حمایت شده، قهرمان هم شده، کوچکترین بحرانی براش به وجود اومد به خاطر از دست دادن مربیش، اعتراض کردن طرفدارا، بلافاصله رفتن مدیر اون باشگاه رو عوض کردن.
درسته.
تیمی که نتیجه گرفته است، قهرمان هم شده سه بار، شما به خاطر اینکه به بحران نخوره بلافاصله مدیریت رو عوض میکنید و مشکلش حل میشه. ولی تیم ما رو نگاه بکنید، هر روز داره دوستان یه مهران میشه و هیچ تصمیم درستی در موردش گرفته نمیشه.
مشخصا وزارت ورزش. بله.
قطعا همینجوریه، چون متولی این دو تا تیم وزارت ورزشه.
بله. البته خود وزیرم اشاره کرده بود که من رنگی نیستم ولی برادرم پرسپولیسیه.
ببینید به دل که به حرفی نیست، به دل ما با رفتارها رو با نگاه بکنید. ما میخوام نگاه بکنیم ببینیم الان من اصلا سوال مشخص من اینه، تو این یک سال اخیر استقلال بحران داشته یا پرسپولیس؟
استقلال پر از بحرانه.
بعد چطور مدیریت اونجا عوض میشه ولی مدیریت استقلال همینجوری میمونه؟
خب پرسپولیس واقعا شرایط به خدا شو که شرایط بهتری داره.
من میگم اصلا ببین من اصلا معاصی نافی نیستم که بگم اون تیم رو خدای نکرده کاری بکنم بد بشه. من میگم هر دو تا تیم به یک دیده نگاه
باشه. درسته، من متوجه صحبتتون شدم.
و اگه ضعفی دیدید دارید میبینید، این مرکز ضعفش بیشتره.
درسته، کاملا درسته، متوجه صحبتتون هستم. اینکه میگید دو تا تیم، منم اشاره کردم، گفتم وقتی دو تا تیم حالشون خوب باشه فوتبال ما حالشون خوبه.
اصلا جناب میر شما نگاه بکنید، دو سه هفته قبل از اینکه دربی شروع بشه اون تیم یه مقدار تنش درش وجود بود، بلافاصله مدیر عامل روش رو به آرامش رسید.
یا اصلا همین بحث علیزا بیرانوند.
ولی الان تیم ما همینجوری داره دچار تنشه، هر هفته داره یه تنش جدید به وجود میاد درش.
درست.
عدم نتیجه گیری از یک طرف، مشکلات درون خود باشگاه از یک طرف.
بله درست، همینطور. آقای طباطبایی خیلی متشکرم.
در خدمت شما.
بزرگواری، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
کریم باقری. دایی. یه فرصت خوب. حالا پشت مدافع. گل داد عزیزی.
گل! توی دروازه.
گل برای ایران.
دقیقه 95. دروازه باز میشه. چقدر کیف کردی.
خیلی زیبا بود کار. آفرین بچه‌ها. کار زیبا بود.
خب خیلی هم کوتاه اشاره کنم که بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان امشب ساعت 19:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار میشه و امیدواریم بازی خوبی رو شاهد باشیم. ورزشگاه آزادی هم که شرایطش